سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده. 10 شب به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با اشاره به انفجار امروز در شهر مزار شریف گفته است که خبرنگاران افغان شجاعت بزرگ نشان می‌دهند و باید محافظت شوند. یونما در فیسبوکش این رویداد را نکوهش کرده و ناپذیرفتنی خوانده. ظریف کریمی مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی بر رادیو آزادی گفت که در انفجار در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان دست کم 3 تن به شمول یک روزنامه‌نگار تازه‌کار کشته و 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان اما در توییتر کشته شدن یک محافظ مرکز تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده. یونما بر توقف خشونت ها نیز تاکید کرده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. این در حال است که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشته شدن محمد داود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفت. او بر روز 5 شنبه در شهر مزار شریف کشته شد. مردان مسلح 2 مأمور پلیس را در ایالت نارام سیستان بلوچستان کشتند. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری رسمی ایرنا، مردان پلیس هنگام نماز جمعه در شهرک گلشن سرگرم گزمه بودند که دیروز هدف کمین قرار گرفتند. هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. سیستان بلوچستان واقع در مرز افغانستان و پاکستان پس از ادعای تجاوز جنسی یک افسر پلیس بر یک دختر نوجوان در ماه سپتامبر پارسال صحنه اعتراضها بوده. این اعتراضها 2 هفته پس از تظاهرات سرتاسری در پی جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی آغاز شد. او به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی در تهران بازداشت شده بود و سپس در شفاخانه درگذشت. یک قایق حامل بیش از 1000 مهاجر پس از عبور از دریای مدیترانه امروز به سواحل ایتالیا رسید. این در حال است که در اواخر ماه فوریه یک کشتی حامل 150 مهاجر در سواحل ایتالیا غرق شد. بر اساس گزارش ها اجساد 91 افغان به دنبال این رویداد تا اکنون پیدا شده است. و ایران معامله خریداری جت‌های جنگی سوخوی سو-35 از روسیه را نهایی کرده است. رسانه‌های دولتی ایران این موضوع را گزارش داده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این معامله نشانه ای از عمیق‌تر شدن همکاری میان دو کشور است. قوای هوایی ایران تحت تحریم غرب است و برای به دست آوردن پرزه‌های طیاره‌های سالخورده‌اش مجادله می‌کند. تهران از سال گذشته به این سو روابطش با مسکو را در بخش‌های گوناگون و شمول نظامی تقویت بخشیده است. دو و 3 دقیقه شب به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه.
خبرنگار را که من دیدم که وضعیت سیش خیلی وخیم بود، بیش میایش سخته بود.
چشم دید یک خبرنگار که در انفجار در مزار شریف سطحی زخم برداشته.
متاسفانه امروز حمله خونینی که علیه گرد همایی ژورنالیستان صورت گرفت نگران کننده است.
نگرانی سازمان ملل متحد در مورد آنچه ادامه خشکسالی در افغانستان می خواند.
آب به آشامید نداریم. در زمستان بار به خدا کنیم یک وضعیت سر ما بود. آب تقریبا می رفتیم از چند صد متر را به او طرف می آوردیم.
بیشتر تا لحظات دیگر ادامه درگیری شدید در شرق اوکراین. برخی از جوانان از نداشتن امکانات برای ازدواج می نالند.
5 سال می شود که نامزد موندیم، نظر به مشکلات اقتصادی نتوانستم وارسی کنم، فعلا بیکار هستم، فعلا کوشش داریم یک کار را پیدا کنیم تا پول نقدی را به دست بیاریم وارسی خود را کنیم.
برنامه زن و زندگی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ژکفر احمدی هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شما هستیم. در کمتر از 5 روز مزار شریف صحنه 2 انفجار بود. در انفجار امروز عمدتاً به خبرنگاران زیان رسید و در انفجار پنجشنبه والی حکومت طالبان در بلخ کشته شد. مسئولیت رویداد پنجشنبه را داعش پذیرفته، اما تا هنوز هیچ گروه مسئولیت حادثه امروز را به عهده نگرفته. بیشتر در این گزارش.
مرکز که انفجار صورت گرفته اینجا است و تکاوی هم اینجا انفجار صورت گرفته.
عزیز ابرام خبرنگار تولونیوز که در انفجار امروز شنبه در ولایت بلخ زخمی شده، چشم دید خود از این رویداد را به رادیو آزادی میگوید.
ما دقیق آمار ارقام است که من میفهم تمام منتقل شدیم به شفاخانه انتقال داده شدیم و خبرنگار را که من دیدم که وضعیت سیش خیلی وخیم بود. سیرت میری خبرنگار پژواک بود که متاسفانه رویش میایش سوخته بود تمام رویش و پایایش هم فکر میکنم که کاملا ضربه دیده بود.
انفجار حوالی ساعت 11:30 صبح روز شنبه در یک نشست خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رخ داد. در مورد تلفات این انفجار آمارهای مختلف ارائه شده است. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در بلخ، به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه انفجار رخ می‌دهد که در انفجار 5 تن از خبرنگاران به شکل سطحی زخمی میشه و همچنان 3 طفل هم در رویداد زخم برداشته. ما خود ما در شفاخانه رفتیم، از تمام همکارا و خبرنگارا که اونها در این حادثه زخمی شده بودن صحتشان نزدیک دیدیم. الحمدلله کاملا صحتشان قابل اطمینان است و یک تن از نگهبان می مرکز فرهنگی اونا به شهادت رسید.
وزیری میگوید تیم های تکنیکی در مورد جزئیات این انفجار در محل تحقیق می کنند، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران با نشر خبرنامه گفته که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 خبرنگار زخمی شدند. این کمیته در مورد هویت کشته شدگان چیزی نگفته. افزون بر این، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید در این انفجار یک عکاس مرکز تبیان کشته شده و 15 خبرنگار و کارمند رسانه زخمی شدند. ظریف کریمی، مسئول این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
آمار ابتدایی که ما در دسترس داریم و بر اساس آماری که همکارای ما از ولایت بلخ برای ما گزارش دادن، ما تا اکنون 15 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را شاهد زخمی شدنشان هستین.
این نهادهای حامی خبرنگاران این گونه حملات علیه خبرنگاران را محکوم می کنند. از سوی دیگر خبرگزاری صدای افغان یا آوا که دفترش در مزار شریف با دفتر مرکز فرهنگی تبیان در یک ساختمان است، با نشر خبرنامه گفته است در این انفجار برخی اعضای مرکز تبیان و این خبرگزاری کشته و زخمی شدند، اما این خبرگزاری آمار مشخصی ارائه نکرده است. بر بنیاد خبر این مرکز، در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در مرکز فرهنگی تبیان برگزار شده بود، 25 خبرنگار اشتراک کرده بودند. تاکنون مسئولیت این انفجار را کدام گروهی به عهده نگرفته. پیش از این محمد داود مزمل، والی طالبان در بلخ، به روز پنجشنبه هفته گذشته هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در این حمله به شمول خودش یک تن دیگر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته بود.
ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی، در آغاز گفتگوی پرسیدم که به چند خبرنگار در رویداد امروز زیان رسیده.
آمار ابتدایی که ما در دسترس داریم و بر اساس آماری که همکارای ما از ولایت بلخ برای ما گزارش دادن، ما تا اکنون 15 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را شاهد زخمی شدنشان هستیم و خوشبختانه ما جز کسایی که قربانی شدن زیاد از خبرنگاران نیستن یا در کل زیاد قربانی جانی نداریم. یک نفر تازه کار داشتیم در عرصه کار رسانه‌ای که و مستقیم با مرکز تبیان کار میکردن و جان خود از دست دادن با یک همکار دیگه‌شان. اما متاسفانه 15 نفر خبرنگار ما شاهد زخمی شدنشان هستیم که الحمدلله زخمای شدیدی ندارن، فقط یکی دو نفر شدیدن زخمی شدن که هم در حال تداوی هستن و انشالله بیبید میابن.
پیش از شروع این برنامه شما برای ما گفتین که در جریان حادثه امروز 3 تن جان باختن. خب 1 تن خبرنگار تازه کار هست، 2 تن دیگر کیا هستن؟ بر اساس اطلاعاتی که شما دارین،
بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بود در ابتدا گفتن که 11 نفر ما زخمی دارین و 3 نفر کشته دارین. بعد از اینکه نهادهای صحی هم اطلاعات همگانی ساختن و با مسئولین ولایتی رسانه هم شریک ساختن، آمار تلفات زخمی ها بالا رفت و آمار جان باختگان هم 3 نفر گزارش شده که فقط 2 نفرشانه ما تانستیم شناسایی بکنیم که یکی خبرنگار تازه واردی هست که با مرکز تبیان کار میکنه و یکی از همکارای بخش خدماتیشان. بالاتر از او هنوز برای ما هم دیگه اطلاعی نرسیده که چی تعداد دیگه زخمی یا کشته داریم.
بعد دنبال انفجار امروز در محل تجمع شماری از خبرنگاران در مزار شریف، تعدادی از نهادهای حمایت از خبرنگاران بر حق دسترسی به اطلاعات به موقع تاکید میکنند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مقامات طالبان اطلاعات را به گونه لازم در اختیار خبرنگاران امروز قرار ندادند. ایجاد شرایط برای اطلاع رسانی به موقع از رویدادهای مهم چقدر مهم است؟ در آغاز گفتگوی از بانو ولی‌زاده پرسیدم.
متاسفانه امروز حمله خونینی که علیه گرد همایی ژورنالیستان صورت گرفت نگران کننده است و در این هم مقطع در این رویداد نیاز بود که اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار داده باشه، ولی متاسفانه بنا به اطلاعاتی که ما دریافت کردیم آنطوری که باید اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار می گرفت قرار داده نشد. آمارهای زد و نقیزی از شمار قربانیان و همچنان زخمیان این رویداد از طریق رسانه‌های مختلف به نشر رسید که این خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات از محدودیت‌هایی که اخیراً از طرف گروه طالبان وضع شده که ژورنالیستان نمی‌توانند به اطلاعاتی که باید دسترسی داشته باشند، این اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار داده نمی‌شه. قانونی که در راستای اطلاع رسانی قرار داشت و در گذشته ها قابل تطبیق بود، در حال حاضر دیده میشه که این قانون صریحا نقض میشه از جانب طالبان. در چنین رویدادها باید اطلاعات به موقع و موثق در اختیار خبرنگاران قرار بگیره تا اینکه بالاخره امنیت خبرنگاران هم حفظ بشه و اطلاعات دست اول هم نشر بشه و به مخاطبین انتقال داده بشه. آنچه که مخاطبین رسانه ها در این شرایط انتظار دارن این هست که باید معلومات دقیق و موثق با آنها شریک ساخته بشه.
شما حتما معلومات دارین که در رویداد امروز به گفته نای 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زخمی شدن، افزون بر جان باختن یک خبرنگار تازه کار. اطلاعات ابتدایی شما در این مورد چی است و آیا می دانید که در میان این 15 تن خبرنگاران بانو هم شامل هستند؟
بر اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، آمارهای ابتدایی نشان میده که در این رویداد 2 تن جان باخته و همچنان بیش از 15 نفر از ژورنالیستان زخم برداشتند. برخی از این ژورنالیستان به گونه سطحی زخم شدند و بعضی ها زخمشان عمیق است، در شفاخانه بستر هستند. این آمار ابتدایی است. احتمال داره که شمار قربانیان و همچنان شمار مجروحین این رویداد بیشتر از این ارقام باشه، چون در حال حاضر محدودیتی که وضع شده در راستای گزارش دهی به همین اساس آمار دقیقی در اختیار رسانه ها قرار داده نشده و آنچه که شاهدان عینی و همچنان ژورنالیستان که با ما معلوماتی شریک ساختن، همین آمار فعلا با ما شریک ساخته شده. متاسفانه از زمانی که طالبان به افغانستان آمدن و دموکراسی در افغانستان سرنگون شد، وضعیت ژورنالیستان زیاد متاثر شد و حضور زنان خبرنگار در رسانه ها و همچنان نشست ها و گرد همایی ها کمرنگ شد. در این گرد همایی که امروز در ولایت بلخ برگزار شده بود، زنان ژورنالیست دعوت نشده بودند.
سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، با ما صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از کسانی که در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان زیان دیدن میگویند که تا اکنون به آنها هیچ کمک صورت نگرفته. این در حال است که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این کشور وارد سومین سال خشک سالی پیهم شده. بیشتر در این گزارش.
ما مردم خو حتی همی کچاله شاید هفته ها یک دفعه گویم.
احمد شاه باشنده منطقه کمپنی در کابل است. او میگوید در کنار مشکلات اقتصادی، خشکسالی و کمابی نیز آنها را با دشواری های زیادی روبرو کرده است. احمد شاه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آب آشامیدن نداریم. در زمستان بار به خدا کنین یک وضعیت سر ما بود. آب تقریبا میرفتیم از چند صد متر را به او طرف می آوردیم. گاهی با دست، گاهی کراچی از این نفر بگی، گاهی از دیگه نفر بگی، حتی آب خوردن نداریم. دیگه در حساب خورد و خوراک و ایگه پاک و بار به خدا کنین که بسیار ما مردم خو حتی همی کچاله شاید هفته ها یک دفعه گویم معاشات گرفته بتانیم. حساب سبزیجات بسیار ارزان است. ما همیرم در بسیار مشکلات داریم، به زمینی بگیم، از بیخانگی بگیم، از مشکلات خوراکی بگیم، از مشکلات بگیم که از درس و تعلیم درستیم. بسیار دردآور است که وضعیت آدم میبینه.
ایوبی یکی از باشندگان ولایت ننگرهار است که در نتیجه سیلاب ها در سال روان در این ولایت خانهش ویران و زمین های کشاورزیش تخریب شد. او که اکنون در خانه کرایی زندگی میکند میگوید:
سال روان در ننگرهار از اثر سیلاب ها اکثریت خانواده ها آسیب دیدند. من هم یکی از خانواده های آسیب دیده هستم. هیچ کسی با ما کمک نکرد. ما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستیم. در کنار این خشکسالی هم شد که این به اقتصادی ما ضربه شدید رسانده، با حاصلات ما را نیز از بین برده است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان روز شنبه در یک توییت گفته است که افغانستان وارد سومین سال خشکسالی های پی در پی و دومین سال بحران اقتصادی شده است. به گفته این سازمان، این در حال است که پیامدهای دهه ها جنگ و رویدادهای طبیعی مکرر نیز مشکلات اقتصادی مردم را افزایش داده است. این اداره روز جمعه نیز در یک توییت دیگر گفته است که افغانستان در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهایی در جهان است که 28.3 میلیون نفر در آن به کمک‌های بشری شدید در سال 2023 نیاز دارند. به گفته اوچا، آنان برنامه رسیدگی به 23.7 میلیون تن را دارند که برای کمک به این شمار نیازمند کمک‌های بشری به 4.6 میلیارد دلار در سال 2023 نیاز است. در همین حال، دفتر سازمان غذایی جهان یا WFP در کانادا با نشر یک ویدیو در توییترش از موتر حامل کمک مواد غذایی این سازمان که از کوههای پربرف بدخشان عبور می‌کند، نوشته است که زمستان در افغانستان به پایان نرسیده و این اداره به مردم نیازمند کمک می کند تا سخت در این ماهای سال را که گرسنگی در آن شدیدتر می شود پشت سر بگذرانند. مردم در حال از مشکلات اقتصادی و عدم رسیدن کمک ها به آنها ابراز نگرانی می کنند که بیشتر سازمان های کمک رسان پس از ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان فعالیت هایشان را در افغانستان به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به شرق اوکراین، جایی که جنگ شدید میان نیروهای اوکراین و روسیه ادامه دارد. بیشتر از سید سمی عباس میشنویم.
مقامات نظامی اوکراین امروز شنبه خبر دادند که قوای روسیه در منطقه دونسک حملات خود را بر شهر بخمود شدت بخشیدند. دفتر لویدریسیز قوای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته است قوای روسیه در مسیر خط اول جبهه جنگ علاوه بر شهر بخمود بر شهرهای لیمان، آفدیفکا و شاختارسک بیش از 100 حمله انجام دادند. نظامیان اوکراین همچنان گفتند که در 24 ساعت گذشته تیاره‌های جنگی روسیه در منطقه دونسک 29 حمله هوایی و 4 حمله راکتی انجام دادند که به افراد ملکی آسیب رسیده و تأسیسات عامه تخریب شدند. این خبرها تا حال به طور مستقل تایید نشده. از چند هفته به این سو حملات شدید بر بخمود دوام دارد. معاون وزارت دفاع اوکراین هانا ملیار دیروز گفت جنگ ها افزوده و قوای روسیه تلاش های تازه را برای تصرف شهر بخمود آغاز کردند. از سوی دیگر دیروز صدر اعظم فنلند سانا مارین در مراسم به خاک سپاری یک سرباز مهم اوکراینی در کیف پایتخت این کشور سهم گرفت. این سرباز در جنگ ها در اطراف شهر بخمود کشته شده بود. در مراسم تدفین سرباز 28 ساله دیمیترو کوتسیوبالیو یک تعداد مقامات بلند رتبه اوکراین به شمول رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی اشتراک داشتند. بعد از سفر صدر اعظم فنلند به اوکراین خبرهای نشر شد که صدر اعظم فنلند با مقامات حکومت خود در این مورد صحبت می کند که طیاره های جت جنگی آمریکایی را به اوکراین بدهد. ماریان گفت هلسنگی در نظر دارد که 64 طیاره جت جنگی نو F-35A آمریکایی را خریداری کند و 62 طیاره جنگی قبلی هورنت را به اوکراین بدهد. همزمان با این او بیان کرد که موضوع دادن طیاره‌های جنگی به اوکراین هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. از ماها به این سو اوکراین از متحدان خود می‌خواهد که طیاره‌های جنگی را به آن بدهند. روز 8 ماه فوریه زمانی که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پاریس بود از فرانسه و جرمنی خواست که به زودترین فرصت ممکن طیاره‌های جت جنگی به اوکراین بدهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا می پردازیم به برگزاری مراسم دست جمعی ازدواج ده ها زوج در کابل. این مراسم از سوی یک نهاد فرهنگی برگزار شد و در همین حال شماری از جوانان می گویند که چندین سال است نامزد شدند اما بنابر دلایل اقتصادی نتوانستند ازدواج کنند. بیشتر در این گزارش.
سلیمان نیازی یکی از جوانان بی‌وضاحت در شهر کابل است که میگوید مدت 5 سال از نامزدیش میگذرد اما تا هنوز نتوانسته عروسی کند. او به رادیو آزادی گفت قبلا کارمند دولت بود اما در حال حاضر بیکار است و در شرایط کنونی نمیتواند مراسم عروسی خود را برگزار کند.
5 سال می شود که نامزد موندیم، نظر به مشکلات اقتصادی نتوانستم وارسی کنم، فعلاً بیکار هستم، فعلاً کوشش داریم یک کار را پیدا کنیم تا پول نقد را به دست بیاریم وارسی خود را کنیم.
همانند سلیمان نیازی صدها جوان دیگر در افغانستان با چنین سرنوشت دچار هستند که در چند سال اخیر نامزد شده و حالا توان تامین مصارف عروسی شان را ندارند. آمنه یکی از دختران جوان است که میگوید نامزدش بیکار بود و مجبور شده تا برای پیدا کردن مصارف عروسی کشور را ترک کند.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا بازرسی کنه.
اما از چند سال به این سو شماری از نهادها و تاجران به خاطر کمک به این گونه جوانها در کابل و ولایت ها مراسم عروسی دست جمعی برگزار می کنند. در تازه ترین مورد یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر بروز شنبه برای 31 زوج جوان در شهر کابل مراسم عروسی دست جمعی برگزار کرد. با گفته مسئولان این نهاد این 11مین دور مراسم عروسی دست جمعی است که آنان برگزار کردند. محمد ادریس رسولی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت اخیراً متقاضیان ازدواج های دست جمعی در کشور بیشتر شده است.
هدف اصلی ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی است که الحمدلله تاثیرات خیلی مثبت داشت در جامعه و در بین اجتماع. دستگیری از خانواده‌ای است که مدت‌های طولانی نامزد می‌مانند، چند سال تا 7 سال، 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد که زندگیشون در حال فروپاشی بود مورد داشتیم که را الحمدلله از همین طرف ما دانستیم برنامهشان را پرسیم.
او افزود که در این مراسم عروسی دست جمعی بر علاوه کابل زوج‌های جوان از ولایت‌های ایراد، سرپل، لوگر، سمنگان و بلخ نیز شرکت کردند. جوانان نامزددار در حالی از ناتوانی و مشکلات اقتصادی در کشور شکایت دارند که با اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح بیکاری افزایش یافته و میلیون ها تن در این کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. در کنار افزایش مشکلات اقتصادی و بیکاری، هزینه های گزاف عروسی در افغانستان مشکلی است که خانواده ها از موجودیت آن شکایت دارند. شمار از خانواده ها می گویند در شرایط کنونی مردم توان پیدا کردن یک لقمه نان را برای خانواده هایشان ندارند، چه رسد به اینکه هزینه های گزاف مراسم عروسی پسران جوانشان را تامین کنند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه ندارند و این امر رسانه‌ایشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب مبتلا شدند. این چه رقم گروز که به قدرت رسیده، این طالبا درد دارند، اما فکر نمیکنند. حتی از خود طالبا خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خوار غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ ای سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
تشکر از پیام های شما. حالا فشرده خبرهای مهم هم تا لحظات دیگر.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
زاکره حکمت برنده جایزه بین المللی زنان شجاع میگوید طالبان تا به حال در راستای رعایت حقوق زنان، آزادی بیان و عملکرد دموکراتیک ناموفق بودند و مقابله با آن نیاز به عملکرد جدی دارد. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده باید در برابر طالبان قاطعانه تر عمل کند. دکتر زاکره در کنار کار در ساحه طبابت از 14 سال به این سو در بخش امداد رسانی و پناهندگان در ترکیه فعالیت کرده و پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت برای رسانیدن صدای زنان افغان به جهانیان تلاش کرده. او 3 روز قبل در کنار 11 زن دیگر جایزه بین المللی زنان شجاع را از سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جل بایدن بانوی اول آن کشور در قصر سفید در مراسم به مناسبت 8 مارچ دریافت کرد. گفتگوی ما با خانم حکمت را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، دونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با اشاره به انفجار امروز در شهر مزار شریف گفته که خبرنگاران افغان شجاعت بزرگ نشان میدند و باید محافظت شوند. یونما در فیسبوکش این رویداد را نکوش کرده و ناپذیرفتنی خوانده. مردان مسلح دو مأمور پلیس را در ایالت نارام سیستان بلوچستان کشتند. ایران معامله خریداری جت‌های جنگی سو-35 از روسیه را نهایی کرده. رسانه‌های دولتی ایران این موضوع را گزارش دادند. و یک قایق حامل بیش از 1000 مهاجر پس از عبور از دریای مدیترانه امروز به سواحل ایتالیا رسید. تشکر از همراهی شما. ما 24 ساعت با شما هستیم. حالا دعوت میکنیم شما را به شنیدن این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است همه ایتون دارای صحت کامل باشید.
در قریه و قصبات از حالت مادران دیدن کنند، ببینن که مادران به چی روز روزگار احتیاج هستند. مادری که اولادش نان میخواید و او به فریاد اولاد خود لبیک گفته نمیتونه.
صدای صنوبر یک تن از مادران فقیر و بی‌بضاعت ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان را شنیدید که به اثر جنگ‌های افغانستان پسرانش را از دست داده و شوهرش نیز معیوب شده است و کار کرده نمیتواند. این زن با غصه و درد گفت که حالا در یک وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته و روز شب خود را با بسیار مشکلات سپری می کند. صنوبر که گلویش را بغض می فشرد گفت اگر پسرانش می بودند روز زن یا هشتم ماش را برایش مبارکی می گفتند.
اون مادری که یک لغمنان خوردن نداره، مادرانی که در فکر کار هستند، در فکر چوب پایین کردن از کوه هستند، اون مادرانی که آواره و بیچاره هستند، اون مادرانی که فامیل شهدا هستند. من هم یک مادر رنجیده کشور هستم. نزدیکترین کسای مزیز دادیم، شوهر معیوبم پیش روی مفتاده، با یک لغمنان پیدا کردن روزی آواره و سرگردان میگردم بچم. و اگر چی اولادایم از بسر ثابت راکت عزیز دادیم و من هم یک معیوب هستم، تمام من وجودم توتا و پرخش است. اما در این روز بسیار رنج میبرم. کجاست اولادم که اکمار مرا مادر گفت صدا کن.
در سه وفا و توفای الفت نهافته است، در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
از 8 مارس در اوضاع یادآوری می شود که زنان و مادران در افغانستان با انواع سختی ها و اوضاع ناگوار زندگی مواجهند. خشونت ها علیه زنان به خصوص زنان روستانشین در گذشته نیز موجود بوده و هنوز هم خشونت علیه این زنان بیشتر از آن است که بیان می گردد. بنابر گفته شماری از زنان روستایی، زنان مناطق دورافتاده روزانه 15 الی 16 ساعت متواتر کار می کنند و آن هم کارهای ثقیل که بالاتر از توان یک مرد است. به گفته آنها زنان چی در خانه و چی در مزرعه ها بیشتر از مردان کار می کنند. فاطمه باشنده ولایت بامیان یکی از این زنان است. وی که از حالت آشفتگی و خستگی خود می نالید گفت:
مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگوی مزدور ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن برای یک دختر بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسنیت و یک چیم در بین نیست، در بین خانوارها و مردها اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصهش هم نیست.
بنابر اظهارات فاطمه، زنان مجبور هستند روزانه این همه کارهای ثقیلی که بالاتر از توانشان است انجام دهند. زیرا این زنان علاوه بر کارهای منزل، مسئولیت کارهای مزرعه و کشتکار، جمع‌آوری و آوردن بوته از کوه‌ها و مراقبت از مواشی را نیز به دوش دارند. اما به گفته وی زنان هیچ اختیاری در خانواده‌های خود ندارند. از روز زن در حال یادآوری می شود که مادران افغانی که در ولایات دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان زندگی می کنند به خدمات صحی دسترسی نداشته و به دلیل نبود شفاخانه بیشتر مادران در هنگام زایمان می میرند. شاجان یک تن از زنان روستانشین که به خاطر زایمان به یکی از شفاخانه های کابل آمده است می گوید: در منطقه شان نه کلینیک وجود دارد و نه امکانات ترانسپورتی و بیشتر زنان به خاطر نبود امکانات صحی و شفاخانه و کلینیک در هنگام ولادت میمیرند. وی میافزاید:
این یک شب یک روز را کردیم، بسیار مرده مشکل در ایچه آوردن، سرک آوردن، از اون مریضیم کده، یک شب یک روز مرده پایش در خر آوردن، بسیار بزاب شدیم. پای واس که تو من آمده، ما چون نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قوم، هیچ کسی جا ما نداریم. قزنا به مشکلات هستن که اولاد خانه شان میشن، یعنی به یک حالتی میرن که او بیچاره خودش چه بزاب تا شفاخانه هم نمیرسه، لکس در سرک میرسونن، اولادشان میمره خودشان.
این تنها شاجان نیست که با چنین مشکلات مواجه است، بلکه زنان زیادی هستند که با انواع و اقسام خشونت ها مواجه و حقوقشان پایمال است و هیچ گونه آگاهی در مورد حقوق خود و اینکه چرا روز زن تجلیل می شود ندارند. بیایید به سخنان تعدادی از زنان مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان گوش بدهید که تا چه حد در مورد 8 مارچ یا روز بین المللی زن معلومات دارند.
رادیو هم نداریم، تلویزیون هم نداریم، یه چیزه. آدمی که با سواد باشه، زنهای بی سواد گفتم از هیچ کار دنیا خبر نیستن دیگه. از حق و حقوق خود خبر نیست که ما چیز و چیزی چه رقم است.
ما هیچ خبر نداریم، نمیفهمیم که چی گپ است، چه قسمه است 8 مارچ. اول حقوق زن بیخی زیر پای است. ما افغان هستیم، مگر از افغانستان نیستیم، به خاطر حقوق ما معلوم نیست. 8 مارچ به کسایی است که واسطه داره، روی داره، پول داره، میتونن رشوت بگیرن. ما زن مرد مساوی باشه حقوق ما. خواهش داریم که حق ما رو معلوم کنه که ما بفهمیم که ما افغان هستیم، ما یک زن هستیم.
روز 8 مارچ یک روز همبستگی ملی بین زنان سر تا سر جهان می باشه و این روز اولین بار توسط یک خانم به نام کلارا رازیتکین به میان آمد که او می خواست دفاع کنه از طبقه کارگری زنان در سر تا سر جهان. روز 8 مارچ اولین بار در افغانستان در سال 1344 برگزار شده همه ساله.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در هشتمین روز ماه مارچ سال 1907 میلادی، زنان کارگر کارخانه های نخریسی شهر نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب کار به جاده ها ریختند. خواست های آنها روز 10 ساعت کاری، دستمزد عادلانه و حق رأی برای زنان بود که در جریان این تظاهرات پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضان بسیاری را زخمی و چندین تن از زنان کشته شدند. 8 مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسماً از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد میگوید وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح است که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند، در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند. آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده می گوید
در صورتی که طالب ها زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را همه چیز از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا برای زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنن. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا و اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات در منطقه ما تمام کار بالای خانم هاست. صبح پیش از اینکه ملا آزان بته چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی را جارو کن و اولادها را پاک ستره کن، در تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنید که اگر یک دختر را به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمامی کارا را مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ اصلا خبر نی باشه، چون برای زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت میکنند در وطن ما. ننو خوشو زنای ور که کلان هستند تمامش سر از ظلم میکنند. یعنی می رقم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی است، اما به نظر من کسی که حقوقش باید برش داده شود او اصلا از حقوق خود خبر ندارد.
گفتت برداشت خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارس یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانوادهش تجلیل می کنند و تحایف برای زنان خانوادهشان در نظر می گیرند، زیرا آنها می خواهند به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانوادهش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارس روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان بخصوص خانمای افغانستان تبریک تهنیت عرض می‌دارم. خصوصا خودم مساله این روز تجلیل میکنم، با مادرم، با خواهرم و تمام خانمای خانه محفل میگیریم، همین رقم تجلیل میکنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجلیل نمیکنن، شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجلیل کردن این روز میخوایم که تمام خانمای خانه ما بفهمن که همیشه قدر دارن، مثل بازوی ما هستن. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده میتونن، نه درس خوانده میتونن، نه بیرون رفته میتونن، نه کار کرده میتونن. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن میتونن که تجلیل کنن.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. به گفته خانم جمال تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه به روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ یک روز همبستگی زنان می باشه و همه خانمای افغان و خصوصا به خانمای قرا و قصبات از این قبل تبریکی عرض می کنم، چون اونا خانمای هستن که قهرمان هستن که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانمای دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از اون روز تا به امروز دیگه این نام نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارس نام نهاده شده، به سطح بین المللی تشدید میشه. همه ساله بعض خانواده ها بعض خانم ها را دیده میتونیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی است. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانم ها از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، میتیم به خانم ها ای که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانم های خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به ای که این روز با نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانم‌ها رو در نظر بگیرن. من حیث مرد خانواده، من حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زنا رو در نظر بگیرن اونمود بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که مار خنده نکنه فامیل ما دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت یه روز تجلیل میکنی یا تحفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج هست که تجلیل نمیشه. اگر تجلیل بشه فقط به یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدونه.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریجات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما اشاره کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست در بالایشان صورت میگیره. باور کنید ما وقتی که به قریجات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گیه میکردن پیش ما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما اینی حقوق دارین و اینقدر در اسلام بر شما حق شرعی تا نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست، ما نمیتونیم. میترسیدن و تا به گریه میشنن، یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم یا این حق داریم، یا این کار را میکنم یا این کار را نمیکنم، با زیر لطکوب میرفتن یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاهد هستیم که بالای خانم ها چی نوع بدرفتاری ها صورت میگیره. ما چرا خانم افغان قوی و خانم هایشون جا میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنه و با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار رای دور، مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن. با وجود که این مسئولیت یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جواب میکنه که چی کارا از مرد خانه، چی کارا از زن خانه است. ولی متاسفانه در قریه جات کار مرد و زن همی خانمای بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن و بشکا، نه تنها که به صحت اونها چقدر نقص میره، میرسانه. این خو مسئولیت اونا نیست، ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امور رقم جریان داره. خانمایی که کار در توانشان نیست، از توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره. متاسفانه این کار نیست، بلکه خشونت است که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی می دادین، آیا اونا اجازه داشتن که بیای نزد شما یا در گرده همایی و ورکشاپ هایی که شما تجلیل می کردین اشتراک کنن؟ این حق مردان خانوادهشون برشان می داد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بتیم به کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم رواجای ناپسندی که هست، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کمی از خانم ها حاضر میشنن، اما با وجود از اون هم خانمایی که حاضر میشن، ما با او همیشه تاکید میکنیم که چیزی را که از ما یاد میگیره به خانمای دیگر هم که میشناسنشان برایشان ابراز کنن، همراه از اونا هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرن تیم به خانمای دیگر یاد میدادیم و اونا رو تاکید میکردیم و وادار میساختیم که به خانمایی که میشناسن و حاضر نیستن که به مسجد بیان، یعنی که نمیتونن اجازه نداشتن، به اون خانما همچنان همین مسائل که یاد میگیرن یاد بدن. ما قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم. بعض مردا، بعض فامیلا حتی در مو قریجات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما همین گرد همایا رو میگرفتیم، یکی از خانما یک روز به ما اما تو حکایت کردن که مثلا شما برای من یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلوی از این حقوق اینا هم مشترک است. چیزی که از حقوق مرد برخوردار است، خانم خانه هم برخوردار است. این به من قصه کرد، گفت که من وقت به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که من امروز حضرت این موضوع را یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن، زندگی مشترک حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقه من شده بود، با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشان به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشان چیزی را میگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که من میخوایم که خانم من میشه و میشه دوامدار پیش شما بیایه، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود. به یک تانستیم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم و خوشبختانه که بعد از او اما وقتی که ما به او ولایت ما می رفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود می آمد و روز به روز ما شاهد می بودم که چقدر در روحی او خانم تغییر می آید. چون در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحن آرام می باشد. مرد خانه هرچه حقوق در نظر بگیر، اونم قدر خانم خانه آرام راحت و از لحاظ روحی می باشد.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است. چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی من قبلا هم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم رواجای ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما. شما اصلا مردایی که به خانم خود احترام دارن، روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیرن. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانمت زیر بستلا زیر دست باشه، مثل یک میراث ماند. وقتی که یک سر عروسی میکنه، در خانهشان پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لته کوبش کرده، حقوقش را نظر نگرفته. پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش، تایی که ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارن، بالای زور هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میتن. میگه که اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشیم، در حالی که یک موضوع نیست. من میگم مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود، یا هم بالای هر خانم، من میگم که از غیرتش کم میشن. چرا که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانمها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسندی که از قدیما تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند، چون که اگر خشونت اعمال نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله، امی قسمه است. به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیرد تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنند و بفهمند که زنان هم مثل مردا در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق حقوقی دارند و امو سهولت ها امکاناتی که در اختیار مردا قرار میگیرند زنان هم مثل مردا حق دارند، باید چی کارهای صورت بگیرند؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ها از حقوق خود آگاهی پیدا کنن، باید گردهمایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قریجات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ها را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گردهمایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت هست. اینمی آگاهی دی ها باید دوباره شروع شود، چون که هر چقدر آگاهی داده شده خانم ها و مردای افغان ما ذهنتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شود دوباره مثل قدیم. اگر که این امکانات نباشه، من توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شوه، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است، باید مردای خانه ذهنشون تغییر بیافه. لطفا برادرای محترم ما کوشش کنن که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیدن، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از سمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفی که به خانمای خود احترام میدن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونو چی کارا رو انجام میدن، مثل از اونو اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانهای نیک و شریف هست که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زینت خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریجات شنیده میشه رادیو هست، چون با تلویزیون و با امکانات اینترنت و گپاد دسترسی ندارن. مسئولین رادیو ها، مسئولین رسانه ها که نشرات داشته باشن در قریجات، برنامه های آگاهی دهی به خانم ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتونه. رسانه ها خصوصا رادیو ها را هدف ماست که اگر یک برنامه داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنین ارگا حقوق زنها برشان اعاده شوه و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنند در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات برای خانمای خود روز زن تجلیل کنند، این کار مردا سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگویم؟
ما براتون توصیه میکنم برادر گرامی، اگر امی مسائلی که من شروع کردم فقط به یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود نمیشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اونم قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل به زندگی کنه، او یک زندگی، یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یک خانواده‌ای که اولادا و اطفال را بزرگ می سازد که در آینده انسان‌های نرمال به وجود میاد. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله‌ای که بالایش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار، طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارس تجلیل کنه، درست است یک لبخندتان برای خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینی که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که همجنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. یکی یک خانم یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بونی و زندگی در چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز که امور ترجیح بدین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر به امید از اینکه خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید، با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.